بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با استعمال بود. ایشون استعمال رو تعریف کردن، گفتن استعمال یعنی استخدام لفظ و اراده معنا. استعمال یعنی شما یه لفظی رو به کار ببری، تلفظ بکنی، ولی یه معنایی رو هم اراده کرده باشی. لذا اون کسی که تو خواب حرف میزنه تلفظ داره، اما به این استعمال نمیگن. درسته؟ استعمال وقتی است که اراده ای هم در کار باشه. شما یک لفظی رو به کار ببرید همراه با اراده معنا. میگه آقا کتابت رو باز کن، میگم که استعمال. درسته؟ لفظ کتاب رو به کار بردم، باز کردن رو به کار بردم و اراده کردم معنایی رو. درسته؟ بعد ایشون میفهمن که البته باید توجه داشته باشیم که هر استعمالی رو نمیشه در مقام بیان مقاصد خودمون بهش اعتماد بکنیم. استعمالی باید باشه که خلاصه اهل محاوره، اونایی که مخاطب ما قرار میگیرن، اونا هم این استعمال رو بپذیرن. یعنی یک حالت تفاهم و قراردادی که انا بین ما ها هست، که من هر وقت میگم کتاب یعنی این شی. درسته؟ میگم دیوار یعنی این، یه چیزی که هم من میدونم هم شما میدونی و میپذیریم این رو. وقتی میگم کتابت رو باز کن، شما کتابت رو باز میکنی. درسته؟ اما من نمیتونم به جای کتابت رو باز کنم میگم آقا فرش رو باز کن، پس شما برید سراغ فرش. میگم به فرش چی کار داریم؟ میگم اینو باز کن. میگم این اسمش فرش نیست، این کتابه، باید بید کتاب تو باز کن. درسته؟ یه چیز واضح و روشنی رویشون داره اینجا میگه، مطلب خاصی نیست. میخواد بگه که پس استعمال که میگیم استخدام لفظ و اراده معنا، اینجوری بالاخره به دلخواه ما هم نیست، یک چارچوبی داره. چارچوبش اینه که اهل محاوره باید بپذیرن. خب کجا اهل محاوره میپذیرن؟ میگه دو جا. یک، اونجایی که وضعی در کار باشد. دوم، اونجایی که طبع ما اون رو بپسنده. اونجایی که وضع در کار باشه میگیم استعمال حقیقی. مثلا مثالی که زدیم آقا کتابت رو باز کن. درسته؟ خب اونجایی که طبع بپسنده میگیم آقا کتاب وجودت را باز کن. درسته؟ این کتاب رو استعمال کردیم در رابطه با نفس خودمون، یعنی یه تأملی بکن در درون خوده، میشه استعمال مجازی. اما کتاب رو اگه بخوام به جای فرش به کار ببرم همه میخندن به ما، میشه استعمال غلط. درسته؟ بله.
این بعد از اینکه استعمال شده میخندن یا زد؟ چون مثلا اولش من با استعمال کنم مثلا فرش رو زد دوستان از توش آب.
اگه از اول وضعی در کار باشه اشکال نره.
چون اینجا ما داریم استعمال
میدونم شما دارید استعمال میکنید فرش رو به جای آب. آیا لفظ فرش برای معنی آب وضع شده؟ اگه وضع نشده
خودمون
شاید بخواهیم وضع بکنیم. خب از بحث استعمال خارج میشه. شما ما خواهیم وضع کنیم، اشکال نداره وضع کنیم، کسی جلوی شما نمیتونه. نه اصلا اون شما گفتن دیگه فرق است بین وضع و استعمال. در وضع شما دنبال این هستی که یک ارتباطی را بین لفظ و معنا ایجاد کنی، مشکل نداره شما خود وضع کنی. اما در استعمال شما دنبال این نیستی که تازه یه ارتباطی را ایجاد کنی. ارتباط هست، شما میخوای از اون ارتباطی که بین لفظ و معنا هست برای بیان مقصودت استفاده بکنی. درسته؟ لذا اگر ما در مقام استعمال بیایم فرش رو برای آب به کار ببریم، اینو عرف نمیپسنده. چون نه وضعی در کار است نه طبع ما میپسند. اما در مقام وضع بله من خب این کار میخواه از این به بعد حتی وضع هم حالا بپذیرن دیگه بحث. هر کسی وضع رو نمیپذیرن. مثلا در علوم کسی میره وضع میکنه که خودش بالاخره خریت علمی باشه، درسته؟ اینایی که اصطلاحات علوم رو وضع میکنن خودشون دیگه آدم های اهل فن و ماهر هستن. در بین مردم هم حالا یه موقعی کسی موقعیتی داره، مثلا شهر داره، میاد اسمی خیابون رو وضع. ولی من برای خیابون یه اسمی بذارم شاید نپذیرم، درسته؟ حالا به هر حال ما جلوی شما رو نمیگیریم، شما وضع کن، ولی ما از بحث ما چیه؟ خارج. خب پس بنابراین استعمال صحیح یا استعمال حقیقی است که مصححش چیه؟ وضع. یا استعمال مجازی است که مصححش چیه؟ طبع ماست. که بعد علمای بلاغت این رو بردن تو قالب علاقات مجاز، درسته؟ بفهم
اهل محاوره تخصیص دو کردیم وضع و طبع، یا اهل محاوره نمیتونه که وضع کنه؟
اهل محاوره رو ما تخصیص نکردیم. اهل محاوره یعنی اونایی که ما بخواهم باشون گفتگو بکنیم، مردم خود کنن با هر کس. نه مردم وضع نکردن که. یه فرض ما میتونه یک لفظی برای معنای وضع شده، حالا چی وضع کرده؟ یا وضع تعیینی بوده یه واضح، یا وضع تعیینی بوده. مردم ها گفتن دیگه به تعیین بسید، درسته؟ ما از اون مرحله عبور کردیم. حالا فرض اینه که ما یک الفاظی داریم که برای یک سری از معانی وضع شده. حالا شما که میخواید با مردم گفتگو بکنید، اگر این لفظ را در اون معنایی که برش وضع شده به کار ببرید، مردم میپذیرن. شما میگه آه کتابت رو باز کن، خب میگه بله فهمیدم که کتاب باز کن، درسته؟ اما اگر لفظ و کتاب برای این شی وضع نشده باشه از شما نمیپذیرن. بحث سر اینه، ما از مرحله وضع عبور کردیم، مرحله بعدی مرحله استعمال. خب پس بنابراین ما دو جور استعمال صحیح دو جوره، یا استعمال حقیقی است که مصححش چیه؟ وضعه. چرا میگیم صحیح این استعمال؟ خاطر اینکه وضعی در کار. یا استعمال مجازی است که مصححش طبعه، مصححش اون علاقات مجازه. یا چرا این لفظ را لفظ رقبه که به معنی گردنه، چرا به جای کل این انسان به کار بردیم، عبد به کار بردیم، جزء رو در معنای کل به کار بردیم؟ میگه خب چون اینجا علاقه جزء و کله،
علاقات همون طبعه.
نه علاقات ببینید، مردم بر اساس طبع خودشون اومدن یک سری الفاظ رو در معانی غیر موزون لب به کار بردن، بعد علمای بلاغت اومدن اینا رو ضابطه مند کردن، علمیش کردن، درسته؟ گفتم اون جایی که مردم این کارا رو میکنن این مثلا 20 مورده، درسته؟ مثل صرف و نحو، تو صرف و نحو مردم اول حرف زدن، بعد علمای صرف علمای نحو اومدن اون چیزی که اونا حرف زدن رو به صورت قاعده در آوردن به ما یاد دادن. مثلا میگه آقا اگر مثلا بگه ضرب زیدون، اگه میگه زیدون، این زیدون فاعل است، کل فاعل مرفوع، درسته؟ خب اینجوری نبوده که ما اول یه قاعده رو بدیم دست مردم بگیم آهای مردم کل فاعل مرفوع، از این خواستی حرف بزنید فاعل رو که میارید مرفوعش کنید، بعد اونا طبق قاعده ما بعدا بیان حرف بزن. نه، اونا حرفا رو زدن، بعد ما از حرفای اونا قاعده ها رو در آوردیم. اینجا مردم بر اساس اون طبع خودشون یک سری استعمالات مجازی رو انجام دادن، بعد علمای بلاغت اومدن اینا رو ضابطه مند کردن، قواعدش رو استخراج کردن و شده علم بلاغت. خب نه دیگه، اینا قسیم هم قسیم هم اقسام که در دیگه تداخل نمی کنه. وقتی میگیم کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، درسته؟ نمیشه یه چیزی وقت هم اسم باشه هم فعل، اینا قسیم هم، درسته؟ خب پس استعمال صحیح یا حقیقی است یا مجازی. آقا استعمال مجازی چیه؟ گفتیم سه تا مبنا داریم، مبنای اول مبنای مشهوره، میگن استعمال مجازی یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له، در غیر از اون معنایی که موزون لهش هست. شما مثلا میگی رأیت اسدا یرمی، رأیت اسدا فی الحمام، که اون قرینه صارفشه. اینجا اسد رو مشهور میگن شما به معنای رجل شجاع به کار بردی. از کجا فهمیدیم؟ از اون فی الحمام که قرینه صارفه است فهمیدیم. این معنای مشهور بود. در مقابل مشهور عرض کردیم بعضی از علما میگن که نه، ما در استعمالات مجازی اینجوری نیست که لفظ رو در غیر اون معنای موزون لش به کار ببریم، بلکه در همان معنای موزون له به کار میبریم. میگه خب پس فرق بین معنای مجازی حقیقی چی میشه؟ تو حقیقی هم شما دارید در اون معنای موزون له به کار میبریم، تو مجازی هم در اون معنای موزون له به کار میبریم، پس چه فرقی دارن؟ میگه ها، میگه فرقش اینه که اینجا ما این که در معنای موزون لب کار میبریم همراه هست با یک ادعا در مجاز، درسته؟ و عرض کنم که همراه با یک ادعاست، اما در اونجا دیگه ادعا لازم نیست. شما اگه رفتید تو جنگل یه شیر دیدیم میگی رأیت اسدا، اما تو خیابون میگی رأیت اسدا با اون رجل شجاع میگی، یعنی میگی که من یه شیر دیدم. این مبنای دوم میگه اینجا اسد به معنی همون شیره، نه معنی رجل شجاع. اما یه ادعایی هم داری اینجا مطرح میکنی، داری ادعا میکنی که این آقا فردی از اون شیره، درسته؟ شیر دو تا فرد داره، یه فرد حقیقی داره که تو جنگله، یه فرد ادعایی داره که این آقا هست، درسته؟ پس لفظ شیر رو در همون معنی خودش به کار بردم، اما همراه هست این استعمال من با یک ادعایی، ادعایی که این مورد هم یک فردی از اون معنای کلی شیره، درسته؟ خب بعضی گفتن استعمال مجازی تعریفش اینه، حقیقتش اینه، نه اونی که مشهور گفتن. میگه خب دلیل شما چیه؟ میگه دلیل ما اینه که اصلا چرا شما میری سراغ استعمال مجازی؟ کیا میرن سراغ استعمال مجازی؟ اونا که میخوان ادبی حرف بزنن، خوشگل حرف بزنن، جذاب حرف بزنن، درسته؟ خب میگه کی این کلام شما جذابیت دارد، کی زیبایی دارد؟ وقتی که شما در همون معنای خودش به کار ببرید. یه دیروز مثال زدم اون شعره رو، شمسون تزللونی مدش شمسی، میگه یه خورشید اومد سایه شد برای یه خورشید دیگر، خورشید رو باید بنام خورشید به کار ببرم، امرأتون جمیله سایه بشه که مشکلی نداره، عجب و من عجبه تعجب نداره که، درسته؟ خصوص طبیعی خب خورشید میتابه، مثلا درخت باشه سایه میندازه، یه انسانی هم باشه سایه میندازه، تعجب نداره. اینکه طرف به زبان شعر میخواد اعجاب ما رو عرض کنم که برانگیخته بکنه، احساسات ما رو میخواد برانگیخته بکنه، این وقتی که اون لفظ در همون معنای حقیقی به کار بره، منتها با یک معنا، با یک ادعا هست، درسته؟ لذا در استعمال مجازی اینا میگن ما دنبال مصحح ادعا باید بگردیم، یعنی بگیم ببینیم که آیا ادعایی که کرده میتونه درست باشه یا نه نمیتونه درست باشه. اگر یه عجوزه پیر زشتی فلان اینا بگیم شمسون تو ظلمون، کجاش شمس آخه، این خلاصه به خیلی زیادی شبیه‌تره تا شمس، درسته؟ مثلا خب اونجا میگه مصحح ادعا، نه دیگه آدم مثلا معمولی فلان بگیم شیر مرد آمد، شیر آمد، شیر فلان بیشه آمد، خب کور شیر بیشه من نمیبینم که، این که خودمونه که، درسته؟ پس در استعمال مجازی میاد باید دنبال مصحح ادعا بگردیم. اینجا رو من تطبیق بکنم، هاذا و قد یقال ان اللفظ یستعمل فی معناه الموضوع له مطلقا، گفته می شود که لفظ استعمال می شود در معنای موضوع لش مطلقا، یعنی همیشه در همه استعمالات. اینجوری نیست که ما دو جور کنیم، بگیم بعضی وقتا لفظ در معنای موزونلر استعمال میشه، بعضی وقتا در معنای غیر موزونلر استعمال میشه. نه، لفظ همیشه در معنای موزونلرشه. و ما سموه بالاستعمال المجازی، میگه خب بس استعمال مجازی چیه که میگن در غیر موزونلر استعمال؟ میگه ها، آنچه که یعنی اون استعمالی که سموه نامیده اند آن استعمال را به استعمال مجازی، استعمالون، این استعمالون هم بیان ماست. اون استعمالون فی معناه الاصلی، میگه در اونجا هم استعمال در معنای اصلی است، منتها به دعاء کون الفرد غیر الحقیقی فردن حقیقی. یا اونجا میگیم استعمال در معنای حقیقی شده، منتها همراه است با یک ادعا. چه ادعایی؟ با ادعای اینکه اون فرد، اون فرد غیر حقیقی فرد حقیقی است. فرد حقیقی برای شمسه، یعنی داریم ادعا میکنیم که خورشید دو تا فرد، حالا ما فکر میکردیم یه خورشید داریم، از الان ایها الناس بدانید که ما دو تا خورشید داریم، یکیش تو آسمانه یکیش تو زمین. نه، مجاز میگیم استعمال کنیم یک لفظی را در معنای اصلی منتها همراه با ادعا، درسته؟ یعنی حقیقت ادعایه درست میکنه.
ادعا یعنی
بله بله بله، ادعا یعنی فرض، ادعا یعنی فرض، یعنی اعتبار، درست شو؟ شما لفظ اسد را در معنای خود اسد به کار بردی، منتها یه خود چجوری میشه آخه؟ شما بگی رأی تو اسد که شوری جنگل که نیست اینجا، این آقای زید خودمونه، درسته؟ میگه من درسته دارم میگم شیر دیدم، متأ شیر، چرا به این میگم شیر؟ به خاطر اینکه اینم یک فردی از اون شیره، داره ادعا میکنه که اینم یک فردی از اون شیره، درسته؟ یعنی میگه ما دو تا شیر داریم، یه شیر اونجا زیاده نم اینجا. این همراه با این ادعا که میشه، میشه استعمال مجازی. خب و یقال له الحقیقت الادعایه، به میگن حقیقت ادعاییه، یعنی الان این رجل شجاع هم یک فرد حقیقی از اون شیره، منتها نه حقیقی به معنای واقعیش، حقیقی ادعایی، یعنی من واقعا میخوام بگم شیر دیدم، یعنی معنای نفس اسد رو در اون معنی شیر به کار بردم، همین رو دارم میگم، منتها این همراه است با این ادعا که بله آقا شیره واقعا، اینه که باعث میشه که این کلام زیبایی پیدا بکنه. فمن قال رأیت اسدا یرمی، کسی که میگه من شیری دیدم که تیر اندازی میکند، استعمل الاسد فی الحیوان المفترس، میگه اینجا لفظ اسد رو در همون معنای حیوان مفترس، حیوان درنده به کار برده، منتها ودعا ادعا کرده است که ان مصداقه هو رجل شجاع، ادعا میکنه که مصداق شیر رجل شجاعی است که یرمی فی الحرب، که تیراندازی میکنه در جنگ، درسته؟ یعنی شما وقتی این لفظ رو میشنوی، متکلم همون معنای شیر رو داره به ذهن شما اخطار میکنه، درسته؟ یعنی میخواد به شما بگه شیر رو ببینید، شیر، درسته؟ منتها یک توسعه ای داده در معنای شیر، میگه تا حالا شما فکر میکرده شیر فقط تو جنگله، الان نمیدونی یه شیر هم اینجا داره، درسته؟ با این ادعا هم هست. خب و بهی اصبح الاستعمال، اینم دلیلشونه که چرا میگه استعمال مجازی تعریفش اینه، میگه ها و بهی اصبح الاستعمال و اکثر تصویرن و تحریکن لهیجان سامع، میگه با این بیان یا با این ادعا استعمال میشود به اصطلاح و بهی اصبح الاستعمال اکثر تصویرن، استعمال تصویرگری بیشتری و تحریک بیشتری نسبت به اون هیجان و احساس سامع داره. و الا نه، تصویرگری به این معنی که وقتی من میگم اسد، اسد رو که به معنی خود شیر میگیریم، اون واقعا تو ذهنش شیر میاد، چون شیری که اون آقا شنیدم شیر جنگلی که یال و کوپال و فلان داره همون. از شما مثلا به اون زنه میگی شمس، واقعا خورشید میاد تو ذهنش. مثلا خورشید میاد تو ذهنش، بعد میگه اه دو تا خورشید داریم، یکی سایه شد برای اون یکی، مثلا تعجب میکنه. خلاصه این تصویرگری بیشتر. اما شما بگی خب مثلا اگه اسد و نه رجل شجاع باشه، میگه رجل شجاعی دیدم، خیلی تصویرگری نداره. اما بگی نه شیر دیدم، اینجا شیر دیدم، بله تعجب میکنه. بله این و الا بله این تو بعضی جا خوب در میاد، ولی اینکه بگیم در تمام استعمالات مجازی شاید یه جاهایی مثلا تو مجاز مرسل یه مواردی شاید آدم نپذیره، ولی تو استعاره حرف خوبیه. و الا یعنی و الا یعنی اگر عرض کنم که استعمال در همون در غیر معنای موزون له شده باشد، نه در موزون له، فلو استعمل اللفظ فی غیر الموزون له، و الا اگر استعمال بشود لفظ در غیر موزون له، من دون ادعائن، بدون هیچ ادعایی، لا تبقا براعتون فی، دیگه اون زیبایی و قشنگی در این استعمال نمیمونه. شما گفتی خب من یه مرد شجاعی رو دیدم در حمام، یه مرد شجاعی رو دیدم در جنگ، خب یه حرف معمولی میشه، درسته؟ ما میخوام یه حرف خیلی خاص بزنیم دیگه. خب خاص بشه خب نه شیر دیدم، درسته؟ سین طرف هم همون شیره تصویر بشه، بعد تطبیق میکنی اون شیر رو بر این مرد، اون وقت یه زیبایی خاصی پیدا میکنه. بله
خب این استعمال ادعایی الان زیرمجموعه حقیقی قرار میگیره یا
نه؟ نه نه استعمال مجازیه، منتهیشون میگه در استعمال مجازی، استعمال مجازی رو درست تعریف کنید، نگید استعمال مجازی یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ، نه استعمال لفظ در همون موضوع لفظ، منتها فرقش با حقیقی تو ادعاست. اونجا ادعایی ما نداریم، شما وقتی رفتی تو جنگل یا رفتی تو باغ وحش شیر دیدی میخوام روی توش اصلا ادعایی نداری اونجا. اما وقتی تو جنگ رفتی یه رجل شجاع دیدی میگی رأیت اسدن، میگی شیر دیدم، داری ادعا میکنی که این فردی از شیره، این میشه استعمال مجازی.
این اختلافیه شده که
نه نه ایشون این الان نظری که گفت همون نظر سوم میشه، نظر حضرت امام اینا میشه که تو همه مجاز ها دارن میگن. ما حالا برای اینکه کامل تر بشه بس گفتیم سیرشون دیگه، گفتیم مشهور اونجوری میگه سکاکی فقط به استعاره، ولی امام اینا تو همه. حالا ایشون هم ظاهری کلامش اینه که در همه استعمالات مجازی میکنه. و کیف ما کان فان شک فی ان المتکلم اراد المعنى الحقیقی قبل المجازی فظاهر حاله یدل علی انه اراد المعنى الحقیقی. خب نکته‌ای که ایشون اینجا میگن عرض کنم که اشاره میکنن به یک اصل، به یک اصل از اصول لفظی. حالا انشاءالله در ادامه مباحث زیاد کار داریم با این اصل ها. اصل هایی که ما داریم یا اصل لفظیه یا اصل عملیه. اصل عملی که مربوط به مقام عمل میشه و به طور کلی این رو چند بار عرض کردم دوباره تکرار میکنم، اصل هر وقت گفتیم یعنی پای شک در میانه، یه جایی که ما شک داریم میریم سراغ یک اصلی، درسته؟ خب اصل عملی در جایی است که ما در مقام عمل شک داریم. مثلا فرض کنی که طرف الان میخواد بره نماز ظهرش رو بخونه، شک داره که وضو داره یا وضو نداره. میگیم خب شما مثلا قبل از این ساعت 10 مثلا یقین داشتی که وضو گرفتی، الان شک داری، خب اصل اینی که هنوز داری، درسته؟ یا ساعت 10 یقین داشتی که وضو نداشتی، الان شک داری، اصل اینی که وضو نداری، درسته؟ این میشه اصل عملی که در مقام عمل ما برای اینکه تو حالت شک نمونیم بالاخره یه طرف رو بگیریم، یه اصلی رو حالا یا عقل یا شارع برای ما قرار داده، میشه اصل عملی که حالا بحثاش بعد. یه اصلی هم داریم که اصل لفظیه، یعنی در مقام فهم معنای لفظ به کار میره. یعنی یه لفظی به کار رفته، من در این که مراد از این لفظ چیه دوچار شک شدم. اینجا ما یه سری اصول داریم، به اینا میگیم اصول لفظیه، درسته؟ یکی از این اصول لفظیه اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه کجا به کار میره؟ در جایی که یک لفظی به کار رفته، من نمیدانم که این استعمال استعمال مجازیه یا استعمال حقیقی. طرف گفت رأیت اسدن، درسته؟ شک دارم که این رأیت اسدن که گفت واقعا شیر دیده، شیر همین جنگل رو دیده یا نه، یه مثلا رجل شجاعی دیده میگه رأیت اسدن. شک دارم. اگر از طریق قرائن و این ورمه بفهمم مرادشو که اصلا دیگه جای اصل نیست. کی میرم سراغ اصل؟ وقتی که شک همجور تو شک مونده. خب اینجا میگن که در اینجا اصل، اصل یعنی قانون، یعنی قاعده. در اینجور موارد اینی که ما اون کلام رو هم کنیم بر معنای حقیقی، درسته؟ این اصل یک اصل عقلاییه، یعنی عقلا این کار رو میکنن. شما برید تو بین مردم، بین عقلا، وقتی که طرف یه لفظی رو به کار برد که ما شک کردیم معنای مجازی رو اراده کرده یا معنای حقیقی رو، میگه نه آقا معنای حقیقی مرادشه. اگر معنای مجازی رو میخواست بگه یه قرینه چیزی باید ذکر میکرد، درسته؟ و کیف مکان، کیف مکان یعنی به هر حال استعمال مجازی را چه طبق مشهور تعریف بکنیم چه طبق نظر بعضی از بزرگان تعریف بکنیم. فان شک فی ان المتکلم، اگر شک بشود در اینکه متکلم اراد المعنى الحقیقی اول مجازی، شک بشود که اراده کرده از معنای حقیقی را یا معنای مجازی را، ظاهر حالهی، ظاهر حال متکلم، یدل علی انه اراد المعنى الحقیقی، ظاهر حال متکلم دلالت میکند بر اینکه او معنای حقیقی را اراده کرده است، که یعبر عنه به اصالت الحقیقه، از این تعبیر میشود به اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه یعنی قاعده و اصل و قانون در مقام شک بین معنای حقیقی و معنای مجازی چیه؟ معنای حقیقی است. این معنای اصالت الحقیقه است. خب عرض به حضور شما که آره دیگه ما شک می‌کنیم، اصلا دلالت مربوط میشد به مخاطب دیگه، دلالت مربوط میشد به مخاطب. حالا ایشون اصل بحثش کلیتی تو بحث دلالت میاد. خودشون الان اون درس بعدی که مربوط به دلالته این اصول لفظی رو اونجا بیان میکنه. اینجا چون استعمال حقیقی و مجازی رو تعریف کرد، به مناسبت یه جمله هم در مورد اصالت و حقیقت گفت. ولی این دیگه مربوط میشه بحث دلالت، از بحث استعمال خارجه. به مناسبت اینجا گفت که آقا فرق نمیکنه ما استعمال مجازی رو هر جور خواستیم تعریف کنیم، چه مثل مشهور تعریف کنیم، چه مثلا سکاکی و بزرگان دیگر تعریف کنیم، برحال اگر شک کردیم که این متکلم الان داره معنی مجازی رو میگه یا معنی حقیقی رو، اصل و قانون این است که معنای ارز کنم که حقیقی رو داره میگه. حالا من راجع به این اصول لفظیه یک کلمه اینجا ظاهر و حالهی داره، اینو بعدا بیشتر صحبت میکنم تو درس بعدی که بحث دلالته. اجازه بدید اونجا دیگه همه رو یکاسه میکنیم و انشالله اونجا یکم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب این تطبیقات هم دوستان سریع من بگم. تطبیق اول اینی که میگه آقا بعضی ها گفتن لفظ صلات که در صلات المیت به کار میره این استعمال مجازیه. تطبیق داری میاره بر استعمال مجازی، چون نماز میت نه رکوع داره نه سجده داره نه طهارت شرط درش، چون وضو هم نداری وقت هم نیست، هم اونجا وایس نماز میت رو بخون، درسته؟ بیشتر شبیه دعاست. خب لذا میگن اگر ما بگیم صلات المیت این استعمال مجازی است که لفظ صلات رو در مورد صلات میت داریم به کار میبریم. البته مسئله اختلافی است، بعضی این حرف زدن که این اصلا استعمال مجازی است. خب تطبیق دوم فرمودن که چرا میگن استعمال مجازیه، میگن چون صلات وضع شده است برای اون عملی که رکوع و سجود داشته باشه. این چه وضعی است؟ وضع شرعیه دیگه، صلات در معنی لغویش یه معنی دیگه داره، اما وضع شرعی، حالا وضع شرعی یا توسط خود شارع پیغمبر اکرم انجام شده به نفع وضع تعیینی. خبث، خبث در مقابل حدث، حدث یعنی عرض کنم که حدث یعنی اون عدم طهارت باطنی که بر رفع حدث باید یا وضو بگیریم یا غسل یا تیمم بدل از درسته. خبث یعنی همین نجاسات ظاهری، مثلا لباسش خونی شده فلان، با هم لباس خونی هم میتونه بره نماز منگه. خب پس بنابراین ایشون میگه معنای موضوع له صلات اون عملی است که درش رکوع و سجود باشد، اما نماز میت که رکوع و سجود نداره. پس اگر ما لفظ صلات را در نماز میت به کار بردیم این میشه استعمال مجازی. رو به قبله هست. خب تطبیق دوم ایشون میفهمه که لفظ بی یک معنای خاص شرعی نداره، اگرم در قرآن و روایات به کار رفته به هم معنای عرفیش درسته. خب معنای عرفیش چیه؟ همون نقل عین. شما یک عینی، یک کالایی را انتقال میدی به دیگران در مقابل عوضی که میگیری، کتابتو میدی به مشتری در مقابل ازش پول میگیری، به این میگیم به. اما در برخی روایات در رابطه با نقل منفعت به کار رفته. نقل منفعت میشه همون اجاره. شما باید بگی من خونم رو اجاره دادم ماهی مثلا 1,000,000 تومان درسته؟ اما اگه به جای اجاره بگی فروختم، بگی من خونم رو فروختم ماهی 1,000,000 تومان چی؟
اجاره دادیم.
نه تو بعضی روایات اومده به جای اجاره بی اومده. ایشون میگه استعمال چیه؟ مجازیه، چون استعمال در غیر ما وضع علیه.
ارتباطش
که یه جور شباهت دارن دیگه، بالاخره نقل یه چیزیست در مقابل عوض. حالا اونجا نقل اینه، اینجا نقل منفعت.
نقل
این
حقیقی نقل
منفعت مطابقه برای بی. خب و عرض کنم خدمت شما که تطبیق سوم هم این که بعضی از فقها گفتن شما در عقود، در عقدهایی که میبندید باید از معنای حقیقی استفاده کنید، درسته؟ از الفاظ حقیقی باید استفاده بشه. لذا عرض کنم که از مجاز نباید استفاده کنید، درست؟ پس در صیغه نکاح، تو نکاح دائم، تو نکاح دائم گفتن اون لفظی که وضع شده است برای نکاح دائم، مثلا لفظ زوجته، انکحته، اینا رو باید استفاده کنید. اما لفظ متعته برای نکاح موقته، برای ازدواج موقت وضع شده و استعمالش در نکاح دائم استعمال مجازیه. بعضی فقها گفتن این لفظ متعتو کافی نیست، شما در نکاح دائم بگی متعتو مثلا موکلتی فلانه من موکلی فلان علل مهر المعلوم، این کفایت نمی کنه، چون لفظ متعتو برای ازدواج دائم نیست، لفظ متعتو برای ازدواج موقته و استعمالش در ازدواج دائم استعمال مجازی است. اینا گفتن شما در سیاق عقود، در سیاقی که در عقود بیع و اجاره و نکاح و فلان به کار می‌برید، باید از الفاظی استفاده کنید که در واقع وضع شده باشند برای افاده اون معنای اون عقد، درسته که استعمال حقیقی بشه. اینم تطبیق سوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.